@پیام‌رسان سروش با آدرس @radiosaba دنبال کنید.
رادیو سبا تقدیم می کند.
امواج خروشان صداهای ماندگار
در سکانس صدا.
تنها صداست که میماند.
یار مرا، غار مرا، عشق جگرخوار مرا،
نوح تویی، روح تویی، فاتح و مفتوح تویی.
تو را به جای همه کسانی که دوست نداشتم دوست میدارم.
امواج خروشان صداهای ماندگار در
سکانس صدا. به نام او که صدا از او جاودانه شد. سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان همیشگی رادیو سبا، به ویژه برنامه دوست داشتنی سکانس صدا. امیدوارم هر جا که هستین دلتون شاد، لبتون خنده. امروز هم با برنامه سکانس صدا در خدمت شما هستیم و میهمان عزیز دیگری که قصد دارم باهاشون در این برنامه گفتگوی صمیمی بکنم. شما همراهان عزیز در طول پخش این برنامه از رادیو سبا میتونید با شماره تلفن 22653043 و همینطور سامانه پیام کوتاه 301055 در ارتباط باشید و میهمان برنامه بعدی سکانس صدا رو شما دعوت بکنید. با مهمان این برنامه سکانس صدا آشنا میشیم.
میهمان این برنامه سکانس صدا متولد یکی از آخرین روزای آخرین ماه گرمترین فصل سال، یعنی سیوم شهریور سال 1351 در شهر تهران هست.
تهران سرفراز من، قشنگ‌ترین شهر زمین، نگین انگشتر خاک، تویی تو قیمتی تری.
گرچه که اصالتاً خراسانیان. قبل از ایشون سه فرزند دیگه وارد کانون گرم خانواده شده بودند و بعدها هم خودشون به همراه سایرین به استقبال یه فرزند دیگه رفتن تا این پنج خواهر و برادر طعم زندگی رو برای پدر و مادرشون شیرین تر از قبل کنند. ایشون میگن خیلی شیطون بودند، ولی با همه این اوصاف خیلی هم به مدرسه علاقه داشتند، طوری که تحصیلاتشون رو تا گرفتن مدرک کارشناسی ارشد در رشته تهیه کنندگی رادیو ادامه دادند. البته که در مقطع لیسانس رشته علوم ارتباطات اجتماعی رو خوندند. با وجودی که از بلندی میترسن، ولی حسابی به کوهنوردی علاقه دارند و هر وقت فرصتی داشته باشد حتما این ورزش مفرح و دوست داشتنی را انجام میدن. ایشون به غذاهای سنتی علاقمندند، پس به دوستان و آشنایانی که خواستند به هر دلیلی خوشحال و هیجان زدشون کنن توصیه میکنیم میهمان ما رو به یه رستوران سنتی دعوت کنید و برای غذای اصلی در حالی که از گارسون میخواین یکی از تصنیف‌های همایون شجریان رو پخش کنن براشون شوید باقالی پلو با گوشت سفارش بدید. میهمان ما ازدواج کردند و ثمره این ازدواج شیرین هم یه آقا پسر گل به نام ایلیا خان 12 ساله است. ایشون قبل از شروع به کار در رادیو و دوبله معلم دوره ابتدایی بودن که میگن اگه قرار بود فعالیتی در حوزه صدا نداشته باشند حتما به کار معلمیشون ادامه میدادند. اینطور که ما دیدیم و از دوستانشون هم شنیدیم بسیار خوشروح هستند و حضورشون بسیار گرم و مؤثر، ولی خودشون میگن دوست دارن بتونن عصبانیتشون رو بیشتر کنترل کنند. میهمان این برنامه سکانس صدا، صدای جوان و منعطف دوبله ایران،
من اعظم سادات دلبری.
درود بر بانو اعظم و سادات دلبری. نمیگم خیلی خوش اومدین چون شما رادیویی هستین، دوبله هم هستین، ولی خب خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه سکانس صدا.
خیلی ممنونون از لطف شما. به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون.
زنده و سلامت باشید خانم دلبری. بالاخره به هم دیگه رسیدیم.
خواهش.
یه مدت خب تو رادیو ما در خدمتتونم بودیم و بعد شما تشریف بردید رفتید دوبله موندگار شدید و امروز بعد از مدت ها اومدید به ما سر زدید. دستتونم درد نکنه.
محبت دارید.
زنده و سلامت باشید خانم دلبری. شما اصلتون خراسانی؟ آره.
بله.
خود مشهدن شما یا نه؟
اطرافش بله، اما کسی رو ندارم متاسفانه.
جدی؟
بله. و پدر و مادر از بچگی یعنی زمان تولد تهران بودن.
آه.
به خاطر همین کسی
آخه به گویش اونجا هم که اصلاً
بار
ما مثلا ورود پیدا نکنیم به ما چرا ربطی داره. ولی میگفتن شما خیلی شیطون بودین. والا یعنی شما آتیش پاره نبودین، شما یه گوله آتیش بودین. راست میگه؟
بله، من بچگیم خیلی شیطون بودم. یعنی بیشتر از اینکه یه دختر بچه باشم یه پسر بچه شیطون بودم. همه کارهایی که پسر بچه ها میکردن من انجام میدادم. از تیله بازی و توپ بازی و اون موقع اگه یادتون باشه کاشی بازی و
بله تیر کمون چی؟
همه این کارا.
باد بادر تاب.
بله، اصلا یکی از تخصصام در دوران کودکی یه برادر کوچیکتر از خودم داشتم، 5 سال از خودم کوچیکتر بود. تابستونا همش رو پشت بوم بودیم در حال باد بادک درست کردن بودیم.
اوکی. حالا پررنگترین خاطره‌ای که از اون شیطنت ها مونده چه؟ یادتون هست مثلا یه کارهای خفنی کرده باشین، شیشه ای شکونده باشین، چه میدونم آتیشی سوزونده باشین؟
نه، خرابکار نبودم.
آه.
اما یکی از کارهایی که میکردم و الان فکر میکنم که من چطور این کارها رو انجام دادم، رو لبه پشت بوم راه میرفتم. بعد الان خیلی ترس از ارتفاع دارم. آه. نمیدونم که آیا به خاطر اون کارهایی که دوران کودکی میکردم مدام من مثلا یا پلهای خونه رو من برعکس میومدم پایین، هیچ وقت
با پشت سر، یعنی بله. عقب عقبتی میومد
می اومدم، نه اصلا با سر، با دست میومدم پایین.
یا خدا.
بله، کارهای شیطنتای عجیب غریب میکردم، اما خب خرابکار نبودم.
آره نه، شما بیشتر سعی در آسیب رسوندن به خود. لبه پشت بوم.
بله
بابا، اگه یه طبقه هم بوده حداقل 3 متر ارتفاعشه. بابا خیلی خطرناکه.
بله دقیقا.
یا خدا، خیلی شما خطرناک بودین. با وجودی که شما شیطون بودین، ولی مدرسه رو خیلی دوست داشتین، یعنی تا جایی که دیگه شما رفتید و ارشدتون هم گرفتید.
بله.
که شدید ارشد تهیه کنندگی رادیو رو گرفتید. بله. شما علاقه مندیتون همون موقع به صدا بوده دیگه، چون شما رفتین حالا لیسانس علوم ارتباطات اجتماعی رو گرفتین و بعد رفتین تهیه کنندگی رادیو، یه جورایی با صدا اخت بودین. از کی این حس درون شما ایجاد شد که مثلا علاقه مند بودین به؟
من از کودکی خیلی علاقه داشتم اصلا به فعالیت در صدا و سیما. من یادمه که وقتی چهارم پنجم دبستان بودم خیلی عاشق این بودم که معلم بشم.
درسته؟
خب اتفاقا شغل معلمی را من تجربه کردم.
چی درس میدادین؟ هنر؟
من ابتدایی تدریس میکردم.
کل دروس؟
7-8 سال. بله 7-8 سال پای سوم ابتدایی رو تدریس میکردم. تو همون دوره‌ای که کلاس چهارم پنجم دبستان بودم، چون همش پیش خودم دوست داشتم که پیامایی رو در حقیقت به دیگران بدم، آموزشای نه حالا بگم که در حد تواناییم بود، اما سر کلاسم با دوستام کسایی که بودم مدام در حال درس دادن و کارهای اینطوری بودم، تا اینکه بیشتر با سینما آشنا شدم. بعد اونجا بودش که حس کردم که باید فراتر از کار معلمی کاری رو انجام بدم. از اون زمان بود که علاقه من شدم و پیگیر این قضیه شدم.
چقدر خوب. بعد کی وارد دوبله شدین شما؟
من هلوهوش سال 1371.
70-71. هم دوره‌ای خودتون یادتون هست؟
حالا با کسی؟ یه سال، بله با یه سال دو سال زودتر یا دیرتر، خانم رادبور بودن، خانم ماریا گلشنزاده بودن، خانم مژگان مقدم بودن که رفتنیشون بودن. بله.
کدوم کارو بیشتر دوست داشتین، دوبله رو یا تهیه کنندگی رادیو؟ شما قبلا نمایش رادیو هم می‌نوشتین، بازیگری هم می‌کردین توی رادیو.
بله.
کدوم بیشتر بهتون، به دل و جونتون نشست، تهیه کنندگی، بازیگری، نمایشنامه‌نویسی، دوبله؟
ببینید هر کدومشون یه حال هوایی داره، یعنی اصلا نمیشه گفت کدوم بر دیگری ارجحیت داره، اما من کار سردبیری و تهیه رو خیلی دوست داشتم. چون احساس میکردم یه رسالتی دایی باید به مردمم، فقط از طریق کار تهیه و در حقیقت برنامه سازی
درسته.
این کار رو میتونستم انجام بدم و واقعا با عشق بود این کار. برنامه هایی که داشتم بیشتر در زمینه مباحث فرهنگی اجتماعی بود.
حالا سرخارم دلبری، من سوالم یه جوری دیگه مطرح میکنم، اونم اینه که اگر برگردیم به گذشته و خواستین فعالیت هنری شروع کنید، الان توی صحبتتون رو گرفتم، اول میرفتین سراغ تهیه کنندگی؟
بله.
بعد میرفتین سراغ دوبله؟
نمیتونم بگم اول یا دوم، هر دوشو دوست داشتم، اما تهیه کنندگی به نظرم یه انرژی دیگه ای با آدم
ده. آره، تهیه کنندگی من میگم دقیقا مثل سراشپزی میمونه که باید همه مواد دقیق سر جاش گذاشته باشه.
بله دقیقا.
به یک اندازه باشه، به یک میزان باشه، که اگر یک کم بالا پایین بشه ادویه‌اش زیاد کم و زیاد بشه. حالا ادویه اگر موسیقی حساب کنیم تو کار تهیه کنندگی، اصلا طعم غذا کلا عوض میشه. آشپزیتون هم خوب هست شما که اینقدر تهیه کننده خوبی بودین؟
والا همسرم میگه بله خیلی خوبه.
آه، یعنی اضافه وزن بده کردم بعد از ازدواج با شما یا نه؟
نه خوشبختانه کلن ایشون اهل اضافه وزن نیستن.
آها، یعنی هرچه قدرم بخوره اصلا
اضافه وزن پیدا نمی کنن.
همسر تو که چیز نیستن، تو کار هنری نیستن که؟
بله ایشون فیلم بردارن.
فیلم برداره؟
فیلم برداره، تصویر بردار هستن، کارهای عکاسی هم انجام میدن.
در سازمان یا نه آزاد؟
در سازمان، کارهای بیرونم گهگاهی.
خیلی خوبه. پسرتون ایلیا چی؟
پسرم هم به کارهای هنری علاقه داره، ویولون میزنه.
چقدر خوب.
بعد خطش بسیار عالیه، کارهای خطاتی انجام میده در حد سن خودش، طوری که پارسال در منطقه اول شد توی مسابقات خوشنویسی. علاقه داره به کار هنرم، علاقه داره.
میخواییم یه خورده برگردیم به همون سال 70-71. اولین دیالوگی که اولین نقشی که به صورت رسمی گفتید یادتون هست؟
والا حقیقتا نه، یادم نیستش.
ما اولین مدیر دوبلاژی که کار کردیم به صورت رسمی که بوده.
ببینید اون زمان کار مثل الان نبود، خیلی زمان میبرد که به شما اجازه بدن که کار گویندگی رو انجام بدید. یعنی خیلی از بچه‌هایی که اون دوران، همکارایی که اون دوران بودن، شاید 4-5 سال منتظر بودن
که بتونن رول بگن.
من یادمه که سر یه کاری بودم، مرحوم جناب آقای افسلی،
بله خدا رحمتش
بکنه، مدیر دوبلاژش بودن، بله. که خب ایشون خیلی نازنین و مهربون و از همه نظر، اما یه کلمه می‌خواستن، یه توی کارتونی هم بود، یه کلمه یه دختر بچه میخواست بگه جونمی.
همین یه دونه جونمی؟
همین یه کلمه جونمی. برای این گوینده نداشتن. حالا نوع کارتون هم یه طوری بودش که مثلا خانوم نبودش توی کار. من اون موقع کارآموز بودم. این کارو 100 بار شاید بگم که با دفتر تماس گرفتن. من چیکار کنم الان این کلمه رو؟ بعد گفتن که خب این خانوم هستش کارآموزه، نه شاید نتونه بگه. که بعد دیگه اعتماد کردن این کلمه رو من بگم. اون زمان اینطوری بود، خیلی وقت بعد میذاشتیم تا بتونیم گویندگی کنیم. اما فکر کنم اولین کارهایی که انجام دادم، فکر کنم با خانم رفعت هاشمپور بود،
خدا حفظشو کنه،
بله انشاءالله، دیگه آقای مقامی بود، آقای مرحوم آقای مهدی علی محمدی بود، آقای کیانی بود،
کنعان کیانی،
بله
بله روحشون شاد.
اما فکر کنم اولین کار جدیم شاید با خانم رفعت هاشمپور بود، بعدم با آقای مهدی علی محمدی.
با کدوم یکی از مدیرهای دوبلاژ شما بیشتر احساس راحتی از این نظر که مثلا شما بهتر یاد میگیرین، راحتتر یاد میگیرین؟ نوع برخوردشون به گونه ای هست که حالا خانم رفعت هاشمپور که خیلی صدای باصلابتی دارن و فکر میکنم که توی کار هم خیلی جدی باشن.
بله خیلی جدی خیلی بودن جدی. بله آنه. الان که البته ایشون فعالیتی ندارن.
بله خب متاسفانه خیلی ساله، حیف.
خیلی توی کارشون جدی بودن و سختگیر، اما خیلی آموزش‌های دقیق و درستی میدادن ایشون. با اگر بخوام بگم که با کی راحت، آقای افسلی خیلی.
شما مستند هم کار کردی با آقای افشاری؟ کار کردی؟
بله با ایشون.
آره ایشون هم خیلی به جوان ها میدون میدن، خیلی مهربون هستن و خیلی سعی میکنن یاد بدن. حتی خیلی از بزرگان که در این عرصه هستن و خدا حفظشون
واقعا بکنن. نمیشه نام برد.
آره چون یعنی هر کدومشون
که زیادن آره. به خصوص در مدیران دوبلاژ خب قدیم، همکاران قدیمی، انقدر خوب بودن و انقدر مهربون بودن و انقدر باسواد بودن که واقعا نمیشه نام برد ازش، بگی کدوم بر کدوم ارجحیت داشته. شاید بعضیاشون حالا یه خصوصیت سختگیرانه داشتن، اما واقعا دلسوزانه این کارو میکردن، میخواستن که یاد بگیرین. واقعا نمیتونم اسم کسی رو ببرم چون همشون خوب بودن.
بلنشو شلوارتو بزن بالا. بهت گفتم شلوارتو بزن بالا. مگه بهت نگفته بودم دیگه به کوه نری؟ چرا دوباره رفتی؟
خب یونسانگ گفت میخواد خرگوش بگیره.
یونسانگ بچه یه همون افسر هست، درسته؟ بهت گفتم با خانواده های اشراف نگرد، چرا گوش ندادی؟
من که نرفتم دنبال اون، داشتم میرفتم مدرسه دکرده که یونسانگو دیدم.
تو بری رفتی مدرسه دیرکده که نوشتن یاد بگیری؟ راست میگی؟
گفته بودم نری به اون مدرسه. یونسانگ و یونکان همشون دارن نوشتن یاد میگیرن، چرا من نباید یاد بگیرم؟ چرا؟
یونسانگ و یونکان بچه های اشراف، تو دختر یا آهنگر ساده ای، درسته؟
ولی منم دوست دارم نوشتن یاد بگیرم. من که از یونسانگ خیلی باهوش دارم.
با این حال میتونه، خانواده های اشراف باید خوندن و نوشتن رو یاد بگیرن و وارد خدمات دولتی بشن. اگه تو که دختر یا آهنگر ساده ای خوندن و نوشتن یاد بگیری، تو درد سر میافتی. بارها اینو بهت گفتم. برای تاجرها و خارجی ها و اشراف زاده ها چیزایی هست که فقط خودشون از احتش برمیان. آهنگران باید سرشون به کار خودشون باشه. اگه یه آهنگر بخواد ادای اشراف زاده رو در بیاره، ممکنه جونشو به خاطرش از دست بده. میفهمی چی میگم دخترم؟
ولی مامان و بابا که از اول آهنگر نبوده.
چی؟ تو چی گفتی؟
بابا یه افسر ارتش بوده.
تو اینو از کجا فهمیدی؟
خب لباسای ارتشیشو که اونجاست دیدم.
چرا بهش گفتی؟
معذرت میخوام، مرتب راجع به اونا میپرسید.
این بچه که این چیزا رو نمیفهمه.
بهش گفتم تا بفهمه.
نباید میفهمی. بیا اینجا ببینم، باید باهاش حرف بزنم.
من این کارو میکنم، دوباره باهاش حرف میزنم تو بفهم.
آخرین کتابی که خوندید چیه؟
من الان ملت عشق رو دارم میخونم.
چقدر خوب؟
بله.
یه قدری برای ما میگید، برای شنوندا که بدونن، یه توضیح کوچولو بدید دربارش.
در مورد مولانا و شمس هستش.
بله.
بعد خب توضیحاتی که میده، من حسم اینه که خب خیلی کمک میکنه دیدگاه هم نسبت به زندگی عوض بشه. داستان خوبیه، یعنی من تشویق میکنم شنونده های عزیز رو حتما این کتابو بخونن. تا اینجا که من واقعا هم لذت بردم هم استفاده کردم، یعنی نکاتی که گفته، درسایی که داره میده به نظر من خیلی مفیده.
حالا اگر شما یه زمانی بنا باشه یه کتابی بنویسید در مورد زندگی خودتون، پرسش نخست این که اسم کتابتون چیه و آیا همه اتفاقای زندگیتون رو توش می نویسید یا نه بعضیش اصلا نمی نویسید یا بعضی رو پررنگ می کنید؟ چی کار می کنید؟
با اسم کتاب که حقیقتا در موردش فکر نکردم که، اما من کلن آدمی هستم که احساسم رو واقعی میگم.
یعنی شما برونگرا هستید؟
اصلا برونگرا، حالا برونگرا بودن نه، تو خیلی هم موردم شاید درونگرا باشم،
ولی
حسمو و اگر که جنبه این داشته باشه که بتونم که 4 نفر میخوان از این کتاب آموزشی بگیرن و درس زندگیشون بشه، مطمئنا صادقانه همه رو
می‌نویسید. الان ما یک مهمان بسیار عزیز داریم، من نمیدونم کدوم عزیز هستن. یه خوردم به هوش و ذکاوتتون برمیگرده، به این دلیل که خودشون معرفی نمیکنن.
بله.
و شما باید از صداشون تشخیص بدید. گاهی وقتا برخی از عزیزان شیطنت میکنن، صدای خودشون رو عوض میکنن، ما نمیشناسیمشون و مهمانمون هم نمیشناسن. حالا شما در اولین گام باهاشون سلام علیک بکنید، ایشون پاسخگو خواهند بود و خودشون هم معرفی نمی کنن. ببینیم میتونی تشخیص بدید یا نه. بفرمایید.
سلام علیکم. اونجا کجایه؟ اونجا کجایه؟
الو. سلام علیکم ننه.
سلام علیکم. شما مرا کجا آورده؟ شما کی هستی؟
ای دردت بجونم، من تابانم ننه.
تابان
از رادیو زنگ بزنم نه نه
دیدم کلبم روشن مرا تابان آوردن.
ای دردت با جونم
خدا نکنه
قربانت تا برم الان
کلبم روشن نمودی
خانه امیدمونه.
خواهش میکنم تابان یه دختر دست مرادرم آورد اونجا. چه خبر مهمانی
هست؟ نه یه خانمی آمده دمین برنامه، خانم دلبری، اعظم و سادات دلبری.
او اعظم و سادات دلبری خیلی دل میبره. اوش دلبری بجا یه ذره بابا حرف بزنه. سلام علیکم بکنم چی میگه دلبری؟
چشم.
سلام فرانک جان، انشالله که حالت خوب باشه عزیزم. خیلی خوشحال شدم که صداتو دارم میشنوم.
عزم جون عزیز دلم سلام قربونت برم، انشالله که خوب و خوش باشی. سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز شنونده.
ای جانم
قربونتون برم خدمت آقای تان. سلام عرض میکنم
خواهر گلم فرانک خانم رفیع تاری، خدا رحمت کنه مامانتونو.
ممنونم، باورتون میشه من خانم باقری صحبت کردن با من، گفتن که با یه تیپی صحبت کنین. گفتم خانم باقری باورتون میشه من از وقتی که این اتفاق برای مامان افتاده من اصلا تیپ صحبت نکردم، نمیتونم، یعنی درونم یه جوریه. حالا چشم به خاطر حالا شما، به خاطر اعظم جون چشم کاریش میکنم
ای جانم
کار کنم.
فرنک جان شوالا خدا به صبر بده.
اعظم خانم دلبری مهمون ما هستن. فرنک خانم رفیع تاری،
بله بله
یه دوسته تا از این نکته های منفی بگو. تو رو خدا هیچ کی تا حالا نگفته من یه ذره کیف کنم، همچی حال کنم، جیگرم جلا بیاد. بعد مثبت ها رو شما بگو.
منفی از عظم دلبری بگم؟
نه از من بگین. خب از عظم دلبری دیگه. نه من که همش کلن بدی هم، من که خوبی
نه. شما میبینید من الان زیاد میرون نیستم سر کار و اینجور حرفا. ببین آقای علیرضا تابانه از برادر نازنینم
جانم،
من با عظم دلبری سالهاست با هم دیگه دوست هستیم. ببین خصوصیت منفی میخوای من ازش بگم؟ من یه چیزی بهت بگم، خدا رو شکر حالا نمیدونم، من خودم نمیدونم، حالا از خودم قرار نیست بگم، ولی حالتی دارم، یه حالتی هستم، اگر کسی خدایی نکرده خصلت منفی داشته باشه،
بله،
یعنی دوستی و ارتباطم باهاش ادامه پیدا نمیکنه. نه اینکه من
درسته
بخوام حالا کات بکنم آدما رو ها، نه، یعنی اصلا دلم نمیاد کات کنم، فقط گوشه نشینی گوشه گیری اختیار میکنم. شما منو دیدی میشناسی منو.
آره شاید در حد همین سلام علیک بمونه. من سلام علیک ساده.
من همه رو دوست دارم، همه انسان ها رو دوست دارم، بهشون احترام میگذارم، بعد برای هیچ احدی نمیخوام، بنابراین کات شاید نه، ولی اصلا یه چیز عادی میشم. با عظم دلبری خب ادامه پیدا کرده خدا رو شکر، البته شاید به این خاطر بوده که حالا یه مقداری درونیاتمون شاید به هم ربط داشته. اگر حالا من آدم حساسی هستم، عظم دلبری هم حساسه، اگر من سمت آدمای خوب قراره کشیده بشم اونم همون جوریه، بعد به هیچ احدی نمی کنیم و اونقدر بعدی شاید دیده باشیم که دیگه خشک میشیم سر جامون، یعنی متوقف میشیم. این خصلت بدی نیست، من از خصلت بد نمیتونم از عظم دلبری نام ببرم.
نه اون که من از شوخی گفتم
جان،
من شوخی گفتم.
آره نه فکر کردم که واقعا یکی از سوالاتتونه.
نه برای شوخی گفتم، گفتیم شاید سنگی میزیم، سنگ ما گنجیش مف، یه سنگی تو تاریکی میزیم خورد زی سعادت نخوردم که من میدونم. من با خانم دلبری خب ما سالا تو رادیو بودیم، من میشناسم خصوصیت اخلاقیشون رو، وارد هستم، میدونم. با هم دیگه شما رولم گفتین پس
رول با هم دیگه رولم گفتیم. الان یادم، من به کارهایی که خودم مدیریت داشتم ایشون رو دعوت کردم، ایشون کارهایی که مدیریت داشتن منو دعوت کردن. حالا اصلا مدیریت هم نداشتیم، دعوت به کار عزیز دیگری بودیم، در کنار هم رول گفتیم، بله رول هم گفتیم با هم.
خیلی خوبه. الان بیاین یه کاری بکنیم، خب همون کار خوبه، من خیلی دوستش دارم. شما یه دونه پیر زن دارین؟ وای من کشته مونده پیر زن هستم.
ای وای
از اوناست، خیلی ناقلاست. بعد